اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 18 جوزای سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. فاتو بنسودا، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرائم، خواستار تجدید نظر این محکمه در مورد عدم آغاز تحقیقات در پیوند به احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی و طالبان در افغانستان شد. محکمه بین المللی جرایم در ماه اپریل درخواست خانم بنسودا را در مورد آغاز این تحقیقات رد کرده بود، اما خانم بنسودا روز جمعه رسما از محکمه بین المللی جرایم خواست تا در مورد این تصمیم تجدید نظر شود. قرار است این محکمه به زودی یک جلسه استماعی را به خاطر بررسی تغییر این تصمیم خود برگزار کند. درخواست تجدید نظر در مورد عدم آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان آمریکایی و طالبان در افغانستان، نخستین گام سارنوال بنسودا برای استیناف طلبی در برابر تصمیم محکمه بین المللی جرایم جنگی می باشد. سارنوالان محکمه بین المللی جرایم جنگی ادعا می کنند که گروه طالبان مقامهای حکومت افغانستان، نظامیان آمریکایی و کارمندان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA در جریان جنگ چندین ساله افغانستان ممکن مرتکب جرایم جنگی شده باشند و روی همین دلیل باید در این مورد تحقیقات آغاز شود. ولادیمیر پوتین میگوید که روش‌های پرخاشگرایانه ایالات متحده چون برخورد این کشور با شرکت مخابراتی چینی هواوی میتواند منجر به جنگ تجارتی و حتی جنگ واقعی بین آمریکا و چین شود. رئیس جمهور روسیه روز جمعه ضمن اعلام حمایت از موقف چین در برابر ایالات متحده، همچنین واشنگتن را به خودخواهی اقتصادی در جهان متهم کرد. این در حال است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین به خاطر تجلیل از 70مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک بین بیجینگ و مسکو در یک سفر رسمی 3 روزه به روسیه رفته است. سفر رئیس جمهور چین به روسیه در حال انجام می شود که هر دو کشور از برخورد ایالات متحده ناراضی می باشند. ایالات متحده سال 2014 به این سو بر روسیه تعزیرات اقتصادی وضع کرده و در حال حاضر مصروف جنگ اقتصادی با چین می باشد. یک مقام ارشد ایالات متحده می گوید که روسیه از افزایش روزافزون صادرات منابع انرژی آمریکا به اروپا هراس دارد. فرانک فانون، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور انرژی، در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که مسکو به خاطر از تلاش‌های واشنگتن برای صادرات گاز طبیعی به اروپا انتقاد می‌کند، چون مسکو از رقابت در بازار آزاد می‌ترسد. ایالات متحده در حال حاضر سریع‌ترین میزان رشد صادرات گاز مایع را در سطح جهان دارد و انتظار می‌رود که این کشور در سال جاری میلادی به سومین کشور بزرگ صادرکننده گاز مایع در جهان مبدل شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که صادرات گاز مایع این کشور باید به یک بدیل در برابر منابع انرژی روسیه در اروپا تبدیل شود، آنچه انتقاد مقام‌های روس را برانگیخته است. ایگور سیچن، رئیس روسنفت یا شرکت دولتی انرژی روسیه و یکی از متحدین نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته است که ایالات متحده از انرژی به حیث یک سلاح سیاسی استفاده می‌کند و با این کار آغازگر عصر استعمار انرژی شده است. در اثر انفجار یک بم کنار جاده در پاکستان، 4 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن دیگر آنان زخمی شد. سخنگوی اردوی پاکستان گفت که این انفجار زمانی رخ داد که یک موتر حامل نظامیان پاکستانی که در منطقه خرکمر وزیرستان شمالی مصروف گزمه بود، روز جمعه هدف بم جاسازی شده در یک جاده قرار گرفت. در میان کشته شدگان 3 افسر اردوی پاکستان شامل می باشد. در یک رویداد دیگر در پاکستان، در اثر 2 انفجار جداگانه در ایالت بلوچستان، حداقل 5 نفر کشته و بیش از 12 تن دیگر زخمی شد. مقام‌های پاکستانی گفتند که همه قربانیان این 2 حمله شیعه بودند. تا کنون مسئولیت این حملات را گروه بر عهده نگرفته است. و سرگی شمزوف، رئیس شرکت دولتی سلاح‌سازی روسیه یا راستاک، گفت که روند تحویل دهی دستگاه‌های دافع میزایل نو S-400 به ترکیه تا 2 ماه دیگر آغاز می شود. آقای شمزوف همچنین افزود که روسیه روند آموزش دهی متخصصین ترکی را به خاطر استفاده از این دستگاه پیشرفته دافع میزایل به پایان رسانده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. تجارت تلک در ولایت ننگرهار در مقایسه با گذشته کم رنگ شده است. تجاران تلک میگویند اکنون استخراج خیلی اندک در معادن تلک صورت میگیرد. ضیاء الرحمن حسرت گزارش میدهد.
در اکثر ولسوالی‌های ننگرهار در امتداد خط دیوران معادن تلک موقعیت دارند که استخراج این سنگ نیز در برخی از این معادن صورت میگیرد. استخراج تلک در ننگرهار یکی از مسائل پیچیده‌ای است که بیشتر زورمندان این ولایت در استخراج غیر قانونی آن متهمند. حاجی ولی مسئول سابق اتحادیه تلک و عضو رهبری این اتحادیه برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که استخراج سنگ تلک در ولسوالی‌های دهبالا، اچین و نازیان ننگرهار به علت درگیری‌های سال‌های قبلی توقف یافته و اکنون در آن مناطق تلک استخراج نمی‌گردد. با گفته وی به تازگی استخراج معدن در ولسوالی شیرزاد نیز توقف یافته و هیچ گونه تلک از معدن استخراج نمی‌گردد. با گفته حاجی ولی حکومت از مدت 4 سال به این طرف قراردادهای استخراج تلک ننگرهار را توقف داده است که به همین دلیل در استخراج آن کاهش قابل ملاحظه‌ای به عمل آمده است. وی در مورد می افزاید
کار تلک یا شوکرنه وقت فیلی رو به خراب شدن. هیچ نوع قرارداد جدید برای استخراج سنگ تلک داده نشده که علت ختم شدن تمام قراردادهای استخراجی سنگ تلک باعث خرابی کار برای سنگ تلک.
حاجی ولی از وضعیت خراب بازار تلک نگرانی دارد. میگوید با این کار بیشتر از به اینجا فابریکای پروسس تلک متوقف شده و بیشتر از 10,000 تن بیکار شدند. تجار تلک میگویند که حکومت قراردادهایشان را تمدید کند و برایشان در خارج از کشور فرصت بازاریابی را فراهم نماید. یکی از تجار تلک در ننگرهار در مورد میگوید
دولت خودمون سره زیات مرسته کوله شی دی قراردادونو
دولت با ما کمک زیادی میتوان کرد در عرصه تمدید قرارداد، تامین امنیت و دریافت بازارهای خارجی. همچنان دولت میتواند با ما دونر دریافت کند که ما توسط آن بتوانیم تلک خود را به خارجی ها نشان دهیم. باشندگان در ننگرهار میگویند که حکومت بر همه معادن سنگ تلک حاکمیت ندارد و استخراج آن اکنون نیز به شکل غیر قانونی صورت میگیرد. یکی از باشندگان محل معدن تلک در مورد رادیو آشنا صدا آمریکا گفت
اسمم عطل ارمان است. اینجا سنگ شاکان استخراج میشه به غیر قانونی و حاکمیت طالبان اینجا وجود داره، بر دولت هیچ مفادی نمیرسه. مردم زورواک این چیزا را استخراج میکنه.
ریاست معدن ننگرهار در مورد ابراز نظر نکرده است. ولی اولا خوگیانه سخنگوی ولی ننگرهار میگوید که قراردادهای استخراج معدن تلک از سوی حکومت مرکزی توقف یافته و هیچ گونه استخراج غیر قانونی در این ولایت ندارند. برای پروسس سنگ تلک ننگرهار در نزدیکی شهر جلال آباد فابریکاهای کوچکی فعالیت دارند که آن را پس از استخراج در معدن در این فابریکاها پروسس می کنند و بعداً به بازار عرضه می کنند. سنگ تلک ننگرهار به شکل قانونی و غیر قانونی به کشور پاکستانی صادر می گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کشورهای عضو ناتو در پایان اجلاس هفته جاری از تعهدشان برای حمایت از نیروهای دفاعی افغانستان تا پس از سال 2020 وعده سپردند و مساعدت‌های مالی ناتو پس از 2020 به نیروهای دفاعی افغان از سوی اعضای این اجلاس 4 میلیارد دلار آمریکایی برآورد شده است. جزئیات تازه در مورد نتایج جلسات هفته جاری ناتو را که در بروکسل برگزار شده در مصاحبه همکارم سحر عظیمی با لیلما صدید خبرنگار مستقل مستقر در بروکسل مشنوید.
قسم که شما میدانین روز گذشته البته در طول هفته ملاقات های بسیار زیاد در رابطه با مسئله افغانستان در مقر ناتو برگزار گردید و مهمترین جلسه که میشه از او یاد کرد موضوع ادامه کمک های مالی کشورهای عضو ناتو برای نیروهای امنیتی افغانستان بود که خوشبختانه اینا یک بار دیگر تاکید مجدد برای ادامه همکاری های مالی برای نیروهای امنیتی افغانستان فراتر از سال 2020 نمودند که قسم که اعلان کردن قرار است که در سال 2020 کشورهای عضو ناتو برای صندوق مالی حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان سالانه مبلغ حدود 4 بیلیون دلار برای نیروهای امنیتی افغانستان کمک بکنند، اما متاسفانه این ارقام در سال 2020 مقدارش کاهش یافته. دلیل از این که کاهش یافته هنوز به شکل درست روشن نیست، ولی هنوزی برای 6 ماه سال اول است اینا کمک را دریافت کردن. فعلا نصف از این کمک را دریافت کردن، یعنی میشه بگویم که حدود 2.8 بیلیون دلار در صندوق حمایت برای نیروهای امنیتی افغانستان جمع کردن و انتظار دارن که تا پایان سال 2019 مقدار از این کمک ها افزایش بیابه و بتانه توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان طبق سالهای گذشته بتانه برآورده بسازه. کشورهای کمک کننده حمایت خود برای ادامه همکاری های دوامدار یعنی تا سال 2024 برای افغانستان اعلان کردند که میتونیم بگویم خودش یک خبر خوش است برای مردم افغانستان که لااقل اگر ما در پروسه سال به توافق برسیم که نیروهای امنیتی از خارجی از افغانستان خارج شوند، اما به هر شکلش یک تعداد از نیروهای کمکی که به خاطر حمایت و پرورش و همکاری برای نیروهای امنیتی افغانستان هستند تا سال 2024 لااقل در افغانستان حضور خواهند داشت و برای کمک‌های مالیشان هم ادامه خواهد یافت. با ادامه از این پروسه سال و گفتگوهای سال که در افغانستان و خارج از افغانستان دیدارها صورت میگیره، قسم که شما هم در جریان هستین، آقای خلیلزاد هم سفر در بروکسل داشتن و اول با سرمنشی ناتو دیدار کردن و در رابطه با پیشرفت هایی که صورت گرفته معلومات خود با اونها شریک کردن و دیروز شام هم به وقت اروپا با خانم فدریکو موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو داشتن و آقای خلیلزاد توضیحات در رابطه با پیشرفت های چگونگی پیشرفت پروسه سال معلومات دادن و اتحادیه اروپا یک بار دیگر از این روند حمایت کرد، ولی تاکید بر این کرد که ما می خواهیم این پروسه بیشتر میان خود مردم افغانستان باشه و بیشتر نقش مثبت خانما هم به این پروسه داشته باشن و گفتن که ما از این پروسه حمایت میکنیم و خواهان از این هستیم که بالاخره مردم افغانستان به خواستشان که سال هست دست پیدا بکنن و آقای خلیلزاد هم وعده کرد که تمام مسائل با حکومت افغانستان شریک میسازه و همچنان مسئله ای که قرار است در آینده بسیار نزدیک یک کنفرانس بین المللی در رابطه با صلح افغانستان که میزبانی حضور کشور جرمنی و همچنان کشور قطر با عهده دارن در اسلو پایتخت کشور نروژ برگزار گرده و قرار یا گفته شده که در این بر علاوه کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا تعداد از کشورها و همچنان نهادهای بین المللی شرکت بکنند تا کشور جرمنی از جمله کشورهایی است که در رابطه با پروسه صلح افغانستان همیشه تلاش کرده، به این دلیل میزبانی را اونا به عهده دارند و دیده شود که در این پروسه چقدر زمینه مساعد میشه برای از این که بتوانند گفتگوهای مستقیم میان طالبا و حکومت افغانستان لااقل زمینه سازی شود تا در این کنفرانس یک جای چون از طالبا هم دعوت می شود و از حکومت افغانستان. من فکر می کنم که یک فرصت خوب است که اینا با هم بتانند مستقیم در گفتگوها یک جای باشن، والا اقل خواست های خود مطرح بکنن و اینکه نتایج عزیز چی خواهد بود هنوز زود از وقت است و منتظر میمانیم که بالاخره نتیجه این جلسات به کجا می انجامد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. کرملین در تلاش تقویت حضور خود در قطب شمال است. مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهند که فعالیت‌های نظامی و اقتصادی مسکو در منطقه به سطحی رسیده که جهان پس از جنگ سرد شاهد آن نبوده است. در سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش خطوط تجارتی که بنادر روسیه و چین را در قطب شمال با هم وصل می‌دهد توسعه چشمگیر خواهد داد. بر اساس گزارش ریکاردو مارکوینا خبرنگار صدای آمریکا، تلاش‌ها و اقدامات روسیه نشان می‌دهد که آن کشور در تلاش ساختن کشتی‌های یخ‌شکن پیشرفته است. این مطلب را از رویا زمانی می‌شنوید.
در فابریکه کشتی‌سازی شهر سنت پترزبورگ، کارگران و خانواده‌شان برای خداحافظی یک پروژه بزرگ آماده بودند که آنها را بیش از 2 سال مصروف نگه داشته بود. کشتی یخ‌شکن با قدرت هسته‌ای اورال با نوک تیز در اختیار روسیه باعث گردیده است که آن کشور بتواند راه‌های بحری قطب شمال را در کنترل داشته باشد. ویلیر دکتا اسکای از فابریکه کشتی سازی بالتیک در روسیه میگوید
راه های بحری شمال و انکشاف قطب شمال برای روسیه بسیار مهم است. با موجودیت همین کشتی یخشکن جدید ما قادر خواهیم شد که این کارها را بهتر انجام دهیم.
روسیه میخواهد تا سال 2035 13 فروند کشتی یخشکن را که قادر به انجام وظایف سنگین باشد تولید نماید که از این 13 فروند 9 فروند آن مجهز با قدرت هسته‌ای خواهد بود که توسط شرکت انحصاری هسته‌ای روساتام ساخته می شود. رویای روسیه برای داشتن حاکمیت در قطب شمال به دوران تصدی پیتر کبیر برمی گردد، اما در دوران اتحاد شوروی سابق تأسیس راه‌های بحری و استفاده از منابع قطب شمال یکی از اولویت‌های ملی آن کشور بود. بعد از سقوط اتحاد شوروی این پلان‌ها متروک شد، اما در دوران رئیس جمهور پوتین باری دیگر این موضوعات آجندای سیاسی مسکو را تشکیل می‌دهد. ماریا دوکل اسکیا از موزیم قطب شمال در روسیه به این باور است.
قطب شمال بار دیگر مورد علاقه محققین و حکومت قرار گرفته است. قبلا ما به قطب شمال به خاطر ماهیگیری و راه های رسیدن سریع به آسیا علاقه‌مند بودیم. اکنون ما در آنجا گاز طبیعی نیز داریم.
اداره خدمات جیولوژیکی آمریکا میگوید که 22% تیل و گاز استفاده نشده دنیا در زیر یخهای قطب شمال مدفون است. بعضی از متخصصین میگویند که نسبت گرم شدن کره زمین اکنون راه رسیدن به قطب شمال آسان تر است. الکساندر مارکوروف از انستیتوت قطب شمال در روسیه میگوید
قطب شمال در گرم شدن درجه حرارت بسیار حساس است و واضح ترین شاخص آن این است که سطح بحر از سال 2017 تا سال 2019 به گونه قابل ملاحظه پایین آمده، به حدی که تاریخ قبلا گواهی آن نبوده است.
کنترل آبهای قطب شمال یک از اولویت‌های نظامی مسکو را نیز تشکیل می‌دهد. روسیه در حال حاضر با ایالات متحده آمریکا، کانادا و نروژ روی راه‌های بحری مناقشه دارد. نازیدا خانم پیوا پروفسور در پوهنتون سنت پیترزبورگ در روسیه است.
در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق پایگاه‌های نظامی همیشه در آنجا مستقر بود. آنچه را که حالا می‌بینیم استقرار مجدد همان پایگاه است.
کشتی جدید یخشکن با قدرت هسته‌ای بعد از مراسم افتتاحیه کار خود را آغاز کرده و سفر طولانی خود را از بحیره بالتیک تا بنادر شرق آسیا آغاز کرد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی‌دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند.
پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
اداره ملل متحد در امور پناهجویان هشدار می‌دهد که حدود 5.4 میلیون نفر از خشکسالی در سومالیا متاثر شدند. این اداره تاکید می‌ورزد که اگر به این کتله سومالیایی‌ها تا ماه آینده میلادی کمک فوری برای نجات زندگیشان صورت نگیرد، با کمبود شدید مواد غذایی دچار خواهند شد. گزارش صدای آمریکا را از ژیلا سمی می‌شنوید.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت ملل متحد یا UNHCR، خشکسالی مرتبط به تغییر اقلیم در سومالیا روز به روز بیشتر شده است و همین موضوع باعث شده که میلیون ها نفر که قبلا به خاطر بی‌ثباتی و درگیری های مکرر از خانه هایشان بیجا شده و از نیازمندی های ضروری محروم شدند در وضعیت بدتر قرار گیرند. مصائب اخیر درست زمان رخ داده است که سومالیا تازه از تأثیرات خشکسالی دو ساله‌ای که در سال 2017 خاتمه یافت در حال بهبودی بود. خشکسالی قبلی بیش از 1 میلیون نفر را وادار ساخت تا در جستجوی غذا، آب و شغل خانه های خود را ترک کنند. با گزارش UNHCR خشکسالی فعلی تا حال 50,000 نفر را بیجا ساخته است. بابر بلوچ سخنگوی این اداره گفت که کمبود مواد غذایی در حال حاضر محسوس است. او هشدار داد که وقت کمی برای کمک به کسانی که تحت تأثیر این مصیبت قرار گرفتند باقی است، زیرا اثرات خشکسالی که شدت بیشتر یافته است احتمالاً تا ماه آینده به اوج خود خواهد رسید. آقای بلوچ به صدای امریکا گفت که وضعیت حدود 2.2 میلیون نفر وخیم است و به احتمال زیاد به کمک اضطراری فوری نیاز خواهند داشت.
The risk of death and the dangers that the displaced population or the affected population are facing.
خطر مرگ و خطراتی که جمعیت بیجا شده و یا جمعیت متاثر از خشکسالی با آن روبرواند واقعی است. اگر مساعدت ها به موقع راه نشود، مردم جان خود را از دست خواهند داد. فراموش نکنید که در سالهای گذشته با تلاش های جامعه بین المللی، مقامات محلی و دیگران از قحطی جلوگیری به عمل آمده بود.
اما قحطی در گذشته در سومالیا قربانی گرفته بود. در سال 2011 بیش از 250,000 نفر که مناصفه آن کودکان زیر 5 سال بودند در اثر قحطی جان خود را در آن کشور از دست دادند. ادارات سازمان ملل موافقند که تجارب زیاده از این رویداد ناگوار به دست آمده است. به گفته آقای بلوچ، بسیاری از مکانیزم هایی که از آن زمان به طور موفقیت آمیز برای مبارزه با چنین فاجعه استفاده شده بود می تواند به سرعت برای مقابله با این بحران دوباره فعال شود. سخنگوی اداره مهاجرت ملل متحد گفت این در حالت امکان پذیر است که وجوه مالی مورد نیاز برای مساعدت های بشری اضطراری در دسترس قرار گیرد. اما متاسفانه به گفته آقای بلوچ، عملیات سومالیا هنوز هم با کمبود شدید پول دچار است و تنها 20% از 710 میلیون دلاری که برای کمک به سومالیا تعیین شده است دریافت گردیده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
تمیز کردن زباله های روی سرک برای جوانان بیکار زمینه ایجاد شغل فراهم کرده است. این ابتکار است که یک گروه جوان در نایروبی پایتخت کینیا روی دست گرفته است. با گفته سازمان ملل متحد، کثافات جمع‌آوری نشده یکی از بزرگترین مشکلات در شهرها است و به دلیل رشد جمعیت در سراسر جهان طوری به نظر می رسد که این معضل هم بزرگتر شده می رود. اما راه های حل نیز وجود دارد که می توان از فعالیت این گروه جوانان در نایروبی نام برد. گزارش رویدو المندرب، خبرنگار سر امریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
تمیز کردن فضای کثیف، این همان چیزی است که اسحاق موتیسیا با نام مستعار کاکا و گروهش با جمع‌آوری زباله ها انجام می دهند. آنها این کار را در منطقه مطهره در نایروبی انجام می دهند. این یک امر بسیار ضروری دانسته شده است. اعتقاد بر این است که حدود 200 هزار نفر در مطهره در مساحت فقط 2 کیلومتر مربع زندگی می کنند. این محل نه تنها با تراکم نفوس مردم مواجه است، بلکه این محل از وجود زباله ها نیز پر شده است. به گفته سازمان ملل متحد، یک شهروند در این شهر روزانه 1 کیلوگرم زباله تولید می کند. این رقم برای این شهر به این معنی است که 200 هزار کیلوگرم زباله هر روز در محلات عامه تولید می شود. اسحاق متاسیا، بنیانگذار گروه جوانان حفاظت محیط زیست، می گوید:
وقتی تعداد زیادی از مردم در یک منطقه قرار می گیرند و هیچ راه مناسب برای محو زباله وجود ندارد، متوجه می شود که همه زایات در همه جا به شکل پراگنده انبار می شود.
متسیا می گوید که زباله ها در گوشه ها و در سرک ها انبار شده است. این زباله ها در جاهای غیر قانونی تخلیه می شود. دکتران درباره اثرات مضر این زباله ها بر صحت شهروندان این شهر هشدار می دهند، مخصوصا برای کودکان. دوریس جیوندی یک دکتر عمومی در این شهر است که می گوید:
وقتی در سرک ها مقدار زیاد از زباله انبار شده باشد، مثل شهر مطهره، اغلبا ما بیماران را می بینیم که اسهال دارند. گاهی اوقات به مریضی کولرا دچار شدند. بعضی دیگر با مسمومیت غذایی می آیند، چون آنها در خیابان ها غذا می خورند.
این وضعیت باعث شد که متسیا کاری در مورد تمیز کردن زباله انجام دهد. او در این حال با مشکلات دیگری مواجه شد. اسحاق متسیا، بنیانگذار گروه جوانان حفاظت محیط زیست، می گوید:
ما اهمیت سهمگیری در تمیز کردن جامعه خود را دیدیم و همچنین اهمیت اشتغال زایی نیز مسئله دیگر برای رفع مشکل بیکاری ماست.
متسیا در حال حاضر 100 جوان را برای جمع آوری زباله ها در منطقه جمع کرده و از خانواده هایی که در آن مناطق مسکونند برای جمع آوری این زباله ها پول دریافت می کند. پس از جمع آوری این پول به یک محل قانونی زباله ها تحویل داده می شود. و تلاش های جوانان در این بخش توجه مقامات محلی را نیز جلب کرده است و همانطور که کار متسیا و گروه او ادامه دارد، تمیز کردن شهر ماترا نیز در جریان است. روی این جوان این است که این منطقه را به سرسبزی و تمیزی مانند مرکز ملل متحد در نایروبی تبدیل کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که برنامه تقویتی ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری را امروز شنبه در سراسر افغانستان آغاز می کند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، شام جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به این برنامه تقویتی ثبت نام رای دهندگان معلومات ارائه کرد و گفت:
این روند در 458 مرکز در 33 ولایت و 247 مرکز در ولایت غزنی در امانگی با نهادهای امنیتی محترم آغاز خواهد شد.
آقای ابراهیمی افزود: کمیسیون انتخابات تمام مواد حساس و غیر حساس را با ولایات رسانیده است. از ولایات به مراکز و محلات رایدهی انتقال می‌گردد. با موجب معلومات معاون سخنگوی کمیسیون، این روند تقویتی ثبت نام به مدت 2 هفته ادامه می‌یابد و تنها برای افراد و اشخاصی است که قبلاً بنابر دلایل مختلف نتوانستند شامل فهرست رای دهندگان گردد. اکنون برایشان فرصت داده می شود که شامل فهرست رای دهندگان شود تا از حق مسلم انتخاب کردن و منتخب شدن محروم نشود. در کنار ده ها مسائل فرارای انتخابات در افغانستان که از ناتوانی کمیسیون های انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم، خطر تقلب و مهندسی سیستماتیک انتخابات از جانب حلقه حاکم گرفته تا فقدان اعتماد مردم بالای کمیسیون های انتخابات، امنیت بزرگترین چالش محسوب می شود. دگر جنرال بسم الله وزیری، لوی درستیز قوه مسلح افغانستان، یک نشست خبری در کابل به مردم اطمینان داد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همکاری تنگاتنگ با کمیسیون های انتخاباتی دارد. برغم اطمینان دهی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از تامین امنیت انتخابات، نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به تجارب گذشته و شرایط حاکم باور ندارند که انتخابات ریاست جمهوری پیشرو سالم و شفاف برگزار گردد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک باری دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا میسپاریم. روزتان خوش.